به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 عصر به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مرتضی قاسمفر همراهید. 30 دیگه از این مجله باقی مونده که بخش بیشترش رو به برنامه پیک فرهنگ، برنامه هفتگی پیک فرهنگ اختصاص خواهیم داد. و اما پیش از اون خبرها هم هست، سری بزنیم به خبرها با همکارم رضا جمالی که در استودیو در کنار من نشسته. رضا
ممنون مرتضی، شب بخیر. آیت الله خامنه ای در جمع نظامیان کرمانشاه با اشاره به تجربه جنگ ایران و عراق گفت تهاجم به جمهوری اسلامی ایران پرهزینه است. رهبر جمهوری اسلامی با متهم کردن کشورهای غربی به تکرار شیوه های به گفته او ابلهانه و بی‌خاصیت گفت سیاست ایران هراسی باز هم نتیجه نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای همچنین با اعلام اینکه آمریکا در باتلاق مشکلات متعدد گرفتار شده گفت راه برون رفت آمریکا از مشکلاتش نگاه متکبرانه و روحیه تجاوزکارانه نیست، بلکه منطق، عقل و معنویت است. روابط ایران و آمریکا در روزهای اخیر پس از اینکه کاخ سفید اعلام کرد ایران در صدد ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده، با تنش بیشتری روبرو شده است. محسن نریمان نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود خواستار عزل محمود احمدی نژاد از سمت ریاست جمهوری شده است. این برای نخستین بار است که یک نماینده مجلس به طور علنی خواهان برکناری محمود احمدی نژاد می شود. بر اساس گزارش پارلمان نیوز، محمود نریمان در نطق خود گفته است محمود احمدی نژاد باید به دلیل تخلف از وظایف قانونی خود و با در نظر گرفتن مسائل کشور با حکم دیوان عالی کشور از کار برکنار شود. علی مطهری نماینده تهران نیز 3 روز قبل در اعتراض به عدم طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهوری در مجلس استعفا کرده بود. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی به اعتصاب قضایی خود در زندان رجایی شهر کرج پایان داد. به گزارش سهام نیوز، مهدی سرخیز فرزند این روزنامه‌نگار زندانی با اعلام خبر گفت پدرش پس از اعزام به بیمارستان معاینه شده و به زندان بازگردانده شده است. مهدی سرخیز میگوید به دلیل اینکه پدرش هم اکنون منتظر است تا پزشکان او را معاینه کنند، به اعتصاب قضایی خود پایان داده است. عیسی سرخیز در پی بی‌اعتنایی مسئولان قضایی و زندان به وضعیت جسمی خود اعتصاب قضا کرده بود. عیسی سرخیز در تیر ماه 88 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. سازمان ملل میگوید شمار تلفات تظاهرات و اعتراضات ضد دولتی در سوریه از زمستان گذشته تا کنون از 3000 نفر هم فراتر رفته است. ناوی پیلای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت تعداد کسانی که در اعتراضات ضد حکومتی سوریه جان خود را از دست دادند به بیش از 3000 نفر افزایش یافته است. خانم پیلای خواستار اقدام بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه آن چیزی که وی آن را جنگ داخلی تمام عیار در سوریه خواند شده است. سیلویو بلدوسکونی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه بار دیگر از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. در این رأی گیری 316 نماینده پارلمان به آقای بلدوسکونی رأی مثبت و 301 نماینده دیگر به وی رأی منفی دادند. با این رأی اعتماد ائتلاف راست میانه به ریاست آقای بلدوسکونی همچنان قادر خواهد بود قدرت را در روم در دست داشته باشد. لحظاتی پس از اعلام رأی اعتماد پارلمان، بلوسکونی به خبرنگاران درباره طرح‌هایش برای حرکت کشور به سوی رشد و توسعه توضیح داد. دوره نخست وزیری آقای بلوسکونی در سال 2013 به پایان می‌رسد. ایتالیا به شدت از رکود اقتصادی رنج می‌برد و مؤسسات اعتبارسنجی درجه اعتبار اقتصادی این کشور را تنزل دادند.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این بخش همینطور هم که پیش از این گفتم میرسیم به ساعتی که هر هفته در اون به بررسی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی می‌نشینیم. امروز در پیک فرهنگ از حکم حبس و شلاق برای یک هنرپیشه زن خواهید شنید و از یک فیلم خبرساز و همچنین از یک شاعر ایرانی که اینک به خوانندگی روی آورده. پس بریم و بشنویم پیک فرهنگ رو. اما پیش از اون من مرتضی قاسمفر همینجا از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و خدا نگهدار شما.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با حکم تازیانه و زندان مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج، در گفتگو با گراناز موسوی کارگردان فیلم در استرالیا.
خیلی فشار زیادی داره رو همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن طبیعتا.
با فیلم همسایه، فیلمی درباره چیرگی زنان مهاجر بر غربت و تنهایی.
انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی می‌کرد.
اولین فیلم داستانی بلند نغمه شیرخان، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک. فیلمی به تهیه کنندگی امیر نادری و با موسیقی محسن نامجو و با پاگذاشتن یک شاعر به جاده خوانندگی از زبان محمد شمس لنگرودی.
موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود، جامعه نپدرم، جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من موند، در واقع 40 سال تأخیر شد.
اول یک خبر، 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق برای مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج به کارگردانی گراناز موسوی، ساخته 2 سال پیش، محصول استرالیا، حکمی که واکنش وزارت خارجه استرالیا را در پی داشته است. فیلمی درباره دختری هنرمند که در یک پارتی در تهران با یک پسر جوان ایرانی ساکن استرالیا آشنا می شود و می کوشد با کمک او مقیم استرالیا شود. مرضیه وفامهر در صحنه‌هایی از این فیلم با سر تراشیده و بدون روسری ظاهر می‌شود. همسر مرضیه وفامهر، ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، در واکنش به صدور این حکم گفته است تا نظر قطعی دادگاه تجدید نظر اعلام نشود، نمی‌شود چیزی گفت، اما امیدوار است این حکم اجرا نشود. گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج در استرالیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم گراناز موسوی، بالاخره برای مرضیه وفامهر، هنرپیشه نقش اول فیلمتون تهران من حراج، حکم 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق صادر شد. اول واکنش شما به این حکم؟
خب من طبیعتاً با شنیدن این خبر خیلی شوکه شدم، برام خیلی جای تعجب داشت، به خصوص با توجه به اینکه همچین چیزی کاملاً بی سابقه است که برای یک هنرمند به خاطر هنرش، به خاطر بازی کردن توی فیلم، همچین مجازات سنگینی در نظر گرفته بشه، اونم با توجه به اینکه این اتهامات مبنای درستی نداره و جای بحث بسیار باقی میذاره. من خیلی وقتا خودم دچار این عذاب میشم که چطور نیت ما و اون چیزی که فکر میکردیم داریم انجام میدیم که به صلاح مردم باشه، به صلاح جامعه باشه، به صلاح تماشاچیا باشه، که یک فیلم ببینن که داره تصویر میده از معضلات جامعه به منظور اینکه بخواد راه حلی پیدا بشه، در نهایت الان منجر شده به همچین مشکلاتی برای بازیگر فیلم. خب این خیلی فشار زیادی داره رو همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن. طبیعتاً
خانم گراناز موسوی، مطمئنید که این حکم فقط به خاطر بازی در فیلم بوده که برایشون صادر شده؟
حالا من خود حکم رو ندیدم، ولی تا اون جایی که اطلاع دارم به خاطر بازی مرضیه در این فیلم و به خاطر صحنه‌هایی که شبهه ارتکاب فعل حرام بوده، ظاهرا این حکم برش در نظر گرفته شده، در حالی که تا جایی که من تحقیق کردم حکم برای ارتکاب عمل حرام، نه برای شبهه یا تصور عمل حرام. تلویزیون خود جمهوری اسلامی ایران صحنه‌های زیادی رو نشون میده که ممکنه تصور مثلا نوشیدنی الکلی دست یک کسی باشه، معنیش این نیست که واقعا داره این عمل صورت میگیره، یا این همه فیلم که توش صحنه آدمکشی وجود داره، روزانه داره روی پرده‌های سینما میره، تصور عمل آدمکشی خود اون عمل که نیست که بخواد بازیگر رو به خاطرش مجازات بکنن. در فیلم ما هم مطابق نرم سینمای ایران در همون سالی که ما فیلم رو ساختیم، 3 سال پیش، بسیاری فیلم‌ها بودن که یا با سر تراشیده، مثلا حجاب عرفی روی بازیگر نبوده. فیلم ما اولین فیلمی نیست که داره این صحنه رو نشون میده. حالا چطوره که ناگهان این فیلم مورد توجه قرار گرفته و قراره این بازیگر به خصوص تقاضا پس بده؟ خب این جای سواله واقعا.
تولید کننده فیلم شما تهران من حراج شرکت سایان فیلمز، شرکتی است استرالیایی. خبر دارید که نتیجه اقدام وزارت خارجه استرالیا و درخواست این کشور درباره پرونده مرضیه وفامهر به کجا کشیده؟ آیا پاسخی مسئولان دادن به این درخواست؟
حالا تا این لحظه که هیچ پاسخی ما دریافت نکردیم. من خودم هم چند هفته پیش یک نامه مفصل برای معاونت سینمای وزارت ارشاد نوشته بودم و فرستادم که هیچ جوابی دریافت نکردم. بعد از اون تهیه کننده های فیلم دوباره مجددن یک نامه برای وزارت ارشاد برای معاونت سینمایی نوشتن که اونها هم جوابی دریافت نکردن. تا همین چند روز پیش که پیامد اعلام این حکم این بود که دولت استرالیا، وزارت امور خارجه استرالیا هم نسبت به این مسئله واکنش نشون داد، که همچنان خبری نیست از اینکه بخواد پاسخی داده بشه یا واکنشی داده بشه. بشه که احیاناً امیدواریم که منجر به تجدید نظر در این حکم بشه.
فیلم شما تهران من حراج با اینکه فیلم اولتون بود، دو سال پیش در سال 2009 به عنوان بهترین فیلم مستقل استرالیا جایزه اینساید فیلم اواردز رو برد. سینماگران استرالیا تا چه حد از پرونده مرضیه وفامهر با خبر شدن تو این فاصله؟
خب سینماگرای استرالیا از همون بعد به امر شروع کردن به اطلاع رسانی که انجام شد و من با انجمن بازیگرای اینجام تماس گرفتم. الان یک پتیشنی در دسته که به امضای تا این لحظه 3000 نزدیک به 4000 نفر رسیده. از اولین امضا کننده های این پتیشن چهره های سینمای سرشناسی هستند، مثل جفری راش که برنده جایزه اسکار و فیلیپ نویس و جان مینارد و خیلی های دیگه، و الان هم منتظر امضاهای بیشتری هستیم مبنی بر تقاضای تجدید نظر در این حکم به عنوان افراد فرهنگی و سینمایی که هم حرفه و هم کار هستند با مرضیه، که یک گوشه دنیای همچین مشکلی برای بازیگر به خاطر بازی در یک فیلم پیش آمده، خب طبیعتاً وجدان عمومی و وجدان هنری رو ناراحت میکنه. طبیعیه که بازیگرها و فیلمسازا واکنش نشون بدن به همچین حکمی به خاطر بازی در چنین فیلمی که واقعا انگیزه و هدفی جز مسئولیت پذیری تو عرصه هنر و سینما نداشته. خب این برای همه فکر میکنم روشنه.
پیک فرهنگ.
فیلم همسایه محصول مشترک کانادا و آمریکا، به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی، کارگردان نغمه شیرخان، تهیه کننده امیر نادری با موسیقی محسن نامجو، ساخته 2010، به نمایش گذاشته شده در 10 جشنواره بین‌المللی فیلم، برنده جایزه فیلم داستانی برتر جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو 2011، برنده جایزه هیئت داوران بهترین فیلم داستانی جشنواره بین‌المللی فیلم میلانو 21 2011، دریافت کننده دیپلم افتخار برای اولین فیلم یک کارگردان از جشنواره بین‌المللی فیلم لس آنجلس 2010. همسایه داستان چند زن و دختر است در روزگاری که مهاجرت خانواده ها را چند پاره کرده. داستان شیرین، زنی میانسال و معلم رقص ایرانی و مدرن که خود تانگو می آموزد. ساکن شهر ونکوور کانادا و در حسرت دیدار مادر بزرگ مقیم ایران که سالهاست او را ندیده.
برای که سعی کرده زحمت میشه کار کنه بلاش میره توی
و زنی با مادری مقیم لس آنجلس با روابطی کلافه کننده و طبعا تنش‌آمیز و ناخوشایند.
شما به مام بزرگ زنگ زدین مرتب سراغتون رو میگیرین.
مادر من که نگرانی نداره، او فقط میخواد من برم پیشش.
خیلی خوبه اگه بعد از این همه سال بری ببینیش.
سفر بیشتر به تو میسازه، تو خودت برو.
جلد. چطور میتونی اینقدر بی‌تفاوت باشی؟
همسایه همچنین داستان لیلاست، همسایه جدید شیرین که روی خوش به او نشان نمیدهد.
سلام.
اوهای
سلام.
عجب شهر کوچیکی.
من همینجا زندگی میکنم، همسایه هستی. اسمم شیرینه. از شیرت فهمیدم باید یه روزی باشی. نگفتی اسم چی بود؟
لیلا.
لیلا چه اسم قشنگی.
با دختر خردسالی به نام پریسا، لیلا مادر جوان مهاجری است که از سوی با مشکل دوری از همسر و دست تنها بزرگ کردن پریسا دست و پنجه نرم می کند.
لیلا نمیتونم هیچا پیدات کنم، چند ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، موبایلت روشن.
و از سوی دیگر با وسوسه ای که او را به پر کردن جای خالی شوهر با جوانی کانادایی فرا می خواند. نتیجه محبوس شدن مداوم پریسا در آپارتمان تا وقتی که شیرین از این راز با خبر می شود.
کیه؟
لیلا خونه هست؟
تو کی هستی؟
من همسایتونم.
اجازه ندارم با کسی حرف بزنم، برو. خدافظ همسایه.
با راضی شدن لیلا به اینکه شیرین گهگداری در غیاب او از پریسا نگهداری کند، ماجرایی آغاز می شود که نتیجه آن پیوند خوردن زندگی این دو همسایه و دخترک است. همسایه ساخته سال 2010 اولین فیلم بلند داستانی نغمه شیرخان سینماگر 39 ساله ایرانی است. مقیم آمریکا از 5 سالگی به این سو. فارغ التحصیل رشته فیلم از دانشگاه بوستون که امیر نادری کارگردان پیشکسوت ایرانی مقیم نیویورک را راهنمای خود در کارگردانی و سینماگری می‌داند. نغمه شیرخان میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم نغمه شیرخان، شیرین، مادرش، مادر بزرگش، همسایه شیرین لیلا، دختر خردسال لیلا پریسا، دوست شیرین ماندانا و مادر ماندانا چهره های 5 نسل از زنان ایران رو نمایش میدن، به ویژه بخش مهاجرش، زنانی که نه پایی در وطن دارن نه جایی در غربت. موقعی که فیلمو میساختین چون این موضوعی مد نظرتون بود؟
بله، مسلما این یک نقطه خیلی مهمی بود برای فیلم، به خاطر اینکه یه بخش از تجربه های خودم بود به عنوان یک زن که از بچگی از ایران اومدیم آمریکا، اینجا بزرگ شدم و دیدم چجوری زنای دیگه دور برمون همشون توی نه فقط غربت ولی از همه چیز دور افتاده بودن، از خانواده هاشون، زندگی هم در خارج خیلی همه چیز پراکنده میشه. نقطه اصل فیلم همین که شما گفتین که اینا 5 نسل از زنای تونن مال هر کشوری باشه نه فقط ایران، و انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی میکرد و بعد این دوتا فرهنگ و دوتا کشور رو قبول میکردم و میرفتم جلو، و نه فقط تجربه خودم، آدمایی که دور برم بودم.
و تجربه بسیار شخصی هست بین زنان و حالا کسایی که باهاشون در ارتباط هستن، مردایی که یا هستن یا نیستن یا این زنا باهاشون مشکل دارن. موضوعی که زیاد توی فیلمای ایرانی، چه اونایی که در ایران چه اونایی که در خارج، به روی صحنه آمده بهش پرداخته نشده.
داستان بسیار خصوصی مثلا برای ایرانی‌ها، اون ارتباطی که مرد و زن با هم دیگه دارن، و من تا به حال به این شکل ندیده بودم و دلم می‌خواست که یک فیلم بسازم سبک فیلم‌های اروپایی که بدون گفتن خیلی چیزا رو آدم میتونه کشف کنه، بدون دیالوگ زیاد، اکسپوزیشن زیاد. یعنی صحنه های سکسی من ندارم، اما یه صحنه هایی که هم برای خانمایی که داشتم باشون کار میکردم خیلی سخت بود که اینا رو فیلم برداری بکنم. همین که توی اجتماع ایرانی این یه چیزایی هستش که تابوه و میخواستم به یه شکل خیلی مدرن و به نظر من واقعی باش برخورد کنم.
همین زنات و نقشاشون با محیط و جامعه ایرانی که در اونجا هست مشکل دارن، ارتباط درست برقرار نمی کنن. این حرکت موازی هم تو فیلم دیده میشه هم توی واقعیت.
بله، این هم هست به خاطر اینکه خیلی زن ایرانی که میرن خارج زندگی میکنن و خیلی هاشون خواسته هاشون یه جوریه که یا احساس گناه میکنن یا اینکه اجتماع ایرانی ها که هستن قبول ندارن، ولی خواسته های خیلی نرمال، خیلی عادی هن و بیشتر داستان زنا و مرد هست. اگه بگیم فقط ایرانی اون یک بخششه، ولی به نظر من خیلی عادیه یه دختری که جوونه ازدواج میکنه، شوهرش نیست، میخواد آزاد باشه، یه خانم مسن‌تر که اونم میخواد آزادیشو داشته باشه اما توی اجتماع خیلی بسته هنوز زندگی میکنه. اینا نقطه‌ای بود که من فکر هنوز خیلی، شاید تو آمریکا کمتر، ولی تو کانادا، تو ونکوور، جایی که فیلم برداری کردن، و آمریکایی که من یادم از بچگی تمام این مشکلات خیلی بیشتر رو بودن و تو زندگی های مردم خیلی مزاحمت بود این سایکولوژی دوتا فرهنگ.
خیلی خوب. بعد مردای ایرانی در فیلم همسایتون، در فیلم شما، غایب هستن و تنها از طریق صداشون پای تلفن یا در اتومبیل یا عکساشون ظاهر میشن در این فیلم. این فکر کنید چه کمکی به فیلمتون میکرد که تصمیم گرفتین از این طریق حضور یا غیاب مرد رو نمایش بدید؟
بیشتر به خاطر اینکه زمان نبود که من بخوام خیلی فوکس بذارم روی مردا. مردا نقش دارن در فیلم همسایه، اگر کمه یا اگر حضورشون رو زیاد احساس نمی کنین، به نظر من بیشتر به خاطر اینکه میخواستم فوکسش روی خانم ها باشه.
اینکه فیلمتون با نامهای امیر نادری کارگردان ایرانی و همینطور محسن نامجو خواننده موسیقی تلفیقی که یکی از تصنیفاش توی فیلم استفاده شده شناسایی شده، آیا به اینکه مثلا سرمایه های جدیدی برای فیلم های بعدیتون بگیرین کمک کرده یا نه؟
بله فکر میکنم که کمک کرده و کمک خواهد کرد. خود آقای نادری منتور من، هنوز با هم دیگه کار میکنیم. خود ایشون هم هنوز یه سپورت خیلی گندهیه برای کاری که من انجام بدم. هنوز خیلی زوده گفتنش به خاطر اینکه تازه فیلم تموم شده، پارسال در آمده بود توی فستیوالا. اما امیدوارم که کم کم وقتی که مردم بیشتر آشنا شدن با فیلم و سبک فیلم و بی خود دخت دارن تماشا کنن و راجبش فکر کنن، شاید یه اپورتونیتی های بیشتری هم باشه. اما هنوز من در تماس هستم با آقای نادری و امیدوارم که در آینده با هم دیگه دوباره کار کنیم.
رقص جایگاه ویژه‌ای داره توی این فیلم، از اونجایی که خود شیرین رقص آموزش میده و از رقصهای ایرانی که او آموزش میده گرفته تا صحنه‌هایی که به بچه‌ها رقص آموزش میده و تا تانگو و همینطور پاتیناژ. چون دقایق زیادی از فیلم صرف رقص شده، آیا درسته که از اینجا این نتیجه رو بگیریم که یه استفاده نمادین شما فکر میکنید که جا داشته بکنین از رقص برای بیان اون حالاتی که میخواستید که فیلم جلوه بده؟
بله، رقص سمبولیسم خیلی زیاد داره، نه فقط تو فرهنگ ایران رقص خیلی مهمه، ولی در هر فرهنگ بگیریم یک نمایش آزادیه و آدم تو خودش میتونه باشه، میتونه تو جمع باشه، میتونه یه چیزی از خودش نشون بده. رقصم تو کامیونیتی ایرانی خیلی عادی و نرمال و روزمره است. اینا هم ایرانی هست. خود آزیتا صاحب جمع که نقش شیرین رو بازی میکنه، خودشون میرقصن و در ونکوور یه اکیپ دارن. نقش لیلا که میشه تارا نازمی، تارا دختر خانم فایل جمعه و از بچگی رقص یاد گرفته بود، مثل خیلی از دخترهای ایرانی که تو مهمونی یاد میگیرن. اینا یه لول دیگه بود و به نظر من خیلی جا میده برای نفس کشیدن. فیلم یه مقدار جاهایی هستش که آدم احساس میکنه یه خفگی داره، یه کلاستروفوبیا داره، ولی صحنه های رقص یه پازه، یه اینترلود که آدم میتونه خود احساس آزادی پیدا کنه.
موسیقی هم همینطور، برای اینکه فیلم اصلا اولش با موسیقی شروع میشه و لابلاش به هر حال برای رقص موسیقی هم استفاده میشه و یه جای دیگه هم هست که خود موسیقی استفاده میشه و پایانش هم باز با موسیقی محسن نامجو و رقص شیرین تموم میشه.
موسیقی تو فیلم برای من خیلی مهمه، خیلی به هم دیگه وصلن. با اینکه فیلم هم دیالوگ خیلی کم داره، موسیقیش به نسبت بگم بیشتره، بخاطر اینکه مووینگ ایمیج با موسیقی خیلی درست کار میکنه، میتونه کار کنه. یکی از شانس‌های بزرگی هم که داشتم که محسن نامجو از فیلم خوشش اومد و یک کامپوزیشن بسیار قشنگ بعد از اینکه فیلم تموم شده بود، نشست تمام این المنت‌هایی که تو فیلم بودن، موسیقی مامک خادم، آواز خوندن بچه، موسیقی تانگو، اینا رو تونست همشون رو خیلی با هارمونی وصل کنه بدون هیچ امپرشنی که اینا بعداً امپوز شده بود.
لب‌های من از شب به میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگردی و عاشقی هم صحبتم، مستان میخانه ها.
ولی موسیقی به نظر من با سینما بسیار چیز مهمیه و خیلی قشنگ میتونه با هم دیگه کار کنن و به خاطر رقص اصلا نمیشه بدون موسیقی کار کرد، به خاطر صحنه‌ای را.
کدوم کارگردان ها روی شما اثر بیشتری داشتن؟
خیلی بودن، ولی بخوام بگم ژان لوک گودارد مال فرانسه، آنیس واردا اونم مال نورل واک فرانسه، کزلاسکی، پولش فیلمیکر، فلینی، انتونیونی، آقای نادری، آقای کیارستمی، ایگمار برگمن هم بزنند رو زیدیس.
واکنش تماشاگرا به فیلم همسایه چطوری بوده؟ راضی بودین از این واکنش؟
بسیار بسیار. اونایی که تونستن فیلم رو ببینن، چه ایرانی چه خارجی، یه جوری با فیلم کانکشنی برقرار کردن که من خیلی تعجب کردم. فکر نمی کردم که انقدر بتونه اثر بذاره یا برای تماشاگرا انقدر جالب باشه. تا به حال فکر می‌کنم 10 تا فستیوال فیلمو نشون دادیم، دو سه تا جایزه گرفته. تا به حال آدینس ریسپشن خیلی خیلی خوب.
لب‌های من قشب میخانه ها برگردن، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگردی و عاشقی هم صحبتم، مستان میخانه ها. لب‌های من قشب میخانه ها برگردن، زنجیر دیوانه ها. شب یعنی و عاشقی هم صحبتم مستانه این خانه ها لبهای من.
پس از سالها شعر و شاعری و تحقیق و پژوهش، محمد شمس لنگرودی میگوید با خواندن ترانه‌ای به یکی از آرزوهای بزرگ دوران نوجوانی خود دست یافته. این ترانه در شب نام دارد که جزئیات بیشتر درباره چگونگی شکلگیری آن را در گزارش همکارم شهرام میریان میشنویم.
ای تو شکفته در دل و جانم، صبر و خموشی من نتوانم، در شب من بوی تو هستوی روانه، هر که بگیرم گل من از تو نشانه.
آواز خواندن برای من یک اتفاق بود و هیچگاه گمان نمی کردم دلنوشته های من در قالب ترانه و زمزمه های شبانه به آواز بدل شود. این گفته محمد شمس لنگرودی، شاعر و چهره سرشناس فرهنگی و هنری است که به تازگی قطعه ای را با نام در شب ساخته کامران رسولزاده و با تنظیمی از سروش قهرمانلو در آواز دشتی خوانده. آواز دشتی به این خاطر که به این مایه موسیقی علاقه‌مند است و بر این باور است که هر صدایی در آواز مختص به یک دستگاه و یا مقام موسیقایی است. آقای شمس لنگرودی صدای خود را به صدای خوانندگان پیشکسوت مانند تاج اصفهانی، حسین قوامی و کوروش سرهنگزاده نزدیک می‌بیند و معتقد است یک ترانه زمانی بر دلها می‌نشیند که شعر و آهنگ و آوازش در هم آویزند و یکی شوند. آقای شمس لنگرودی که برای انجام سخنرانی و شعرخوانی در برنامه‌ای با نام شب‌های هنر به شهر گوتنبرگ سوئد آمده بود، در گفتگو با ما از گرایش خود به موسیقی آوازی در نوجوانی و خواندن ترانه در شب بیشتر گفته است.
از همون دوره نوجوانی که شعر کار میکردم موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود، جامعه نه پدرم، جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من مون، در واقع 40 سال تأخیر شد. الانم قصد خوندن نداشتم، یعنی با دوستان که بودیم من میخوندم، در محافل خودمون میخوندم. بعد آقای کامران رسولزاده و آقای سروش قهرمانلو که آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خوبی هن، از من خواهش کردن که بشینیم یه بار صدا ضبط کنیم. خب طبیعتا من مدت ها مقاومت میکردم، نه به دلیل در واقع از این تنزه طلبی های ریاکارانه که وجود داره، نه خوب نیست یک شاعری آواز بخونه، بسیارم خوبه، مگه لئونارد کوهن نمیخونه؟ بسیارم خوبه، منتها من نمیدونستم دیگه حالا بعد 40 سال تاخیر باید بخونم یا نه. وقتی که آقای کامران ملودیشو آورد و من گوش کردم دیدم بسیار زیباست. بعد آقای قهرمانلو هم کار جدیدی کردن، ایشون ستار رو برداشت برقی کرده که من بازم خیلی خوشم اومد، به ویژه که دیدم با یک سنت شکنیه که سنتگرایان هم دارم مخالفت میکنم باهاش. این مجموعه عوامل باعث شد که من بپذیرم و خیلی خوشحالم که این دوتا جوان باعث شدن بالاخره با یه تأخیر 40 ساله این کار انجام بدم. به ویژه که من در 18 سالگی اصلا قرار شده بود، صحبت شده بود که خواننده اشعار مذهبی بشم در تهران. صحبت 1348 من لنگرود بودم، موقع افتال تهران نیامده بودم، بنابراین دفعتا این اتفاق نیفتاد. سابقه داشت و اصلا دوره نوجوانی کارهای بدیزاده و قوامی رو و بعد کروس سرنگزاده و داریش رفی اینا رو میخونم، به ویژه قوامی رو. از اونم خوشحالم که این اتفاق افتاد.
بال و پر تابت من برچه پوری بیدی، دار رمیل دارت من از شپری بی، بال و پر تابت من از جبوری بی.
پس از شنیدن این بخش کوتاه از ترانه در شب، آقای شمس لنگرودی، شما در آغاز گفتگو با ما اشاره کردین که در نوجوانی شوق خواندن آواز در شما بسیار بوده. حالا لطفاً به ما بگین که آیا شما با زیر و بم موسیقی ایرانی هم آشنایی دارین؟
کم و بیش، نه به اندازه شعر.
در شب من خوی تو هم سوی
میرسیم به پایان پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.